الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سئل الرضا عليه السلام عن خيار العباد قال عليه السلام الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا واذا اوتوا شكروا واذا قذبوا عفوا واذا ابتلوا صبروا اجماعا صلوات رو قرا خط بفرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد خوش شب جمعه و شب توبه و شب انابه به درگاه باری تعالی از معاصیمون از گناهانمون از اون چی که خدا نمی پسندد بر همه لازم است. از طرفی هم شب شام غریبان حضرت زین العابدین سید الساجدین امام چهارم علیه السلام است. نکته بعدی شب ختم این جلسه بود. خب در مشهد رسم است که شب آخر مجالس رو ختم میکنند به نام نامی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. آجا اینجا بشه سلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد
برای اینکه آزادا به بزرگتر احترام میکنن صلوات بفرستیم براشون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت رضا علیه السلام خوب حق دارن که ما نامی از این آقا ببریم و با این عزیز محشور بشیم. دو نکته را عرض میکنم. اول یک روایت از آقا حضرت سجاد علیه السلام و انشالله روایت دوم رو از حضرت رضا علیه السلام به حول و قوه پروردگار خواهیم داشت. یه صلوات خط بفرمایید. اما روایت اول که از حضرت سجاد علیه السلام است، از این بزرگوار سوال کردند که آقا کیفه است بحته، حالتون چطوره، در چه موقعیت هستید؟ حضرت فرمودن اصبحتو و انا مطلوبن به ثمانن، من در حالی به سر میبرم که 8 طلبگار دارم. آده جوابگوی 8 طلبگار رو بدم. خب اینا بعضی هاشون حقشون است، از من تقاضا دارن، مطلوباتی دارن، باید حقشون رو بدم. بعضی زیاد روی میکنن، بیشتر از حقشون رو میخوان، باید اینا را هم قانع کنم. که به حقتون قانع باشید، بیش از مقدار حقتون از من تقاضا نکنید. تو این 8 نفر افرادی هستن که اصلا هیچ حقی ندارن، ادعا میکنن اصلا اینا حقی از من ندارن، اینا رو باید قشنگیشون بیستن، باشون مخالفت کنن. اول کسی که از من طلب دار هست خداست، اولین طلبکار من خداست، خدای من است، خالق من است، رازق من است، مولای من است، هرچی بگم هست، مالک هست، رازق هست، دوست هست، رفیق هست، ستر عیوب هست، حافظ من هست، نگهبان من هست، کفیل من هست، وکیل من هست، خیلی دیگه از این هرچی بگیم خدا هست. خدا از من بندگی میخواد، خدا از من واجباتش میخواد. فرماید ای بنده من از تو واجباتی میخوام. خواهم آمد ببینم که اشاره مقدس از جانب پروردگار چیزی دار بر من واجب کرده. واجبات خدا هست، بیان شده، اون چی که در اصول دین، فروع دین آمده است، من باید اینا رو شناسایی کنم. خب اول توحیدم رو باید بشناسم، عبد رو باید بشناسم، ماد رو باید بشناسم، امامت رو بشناسم، نبوت رو بشناسم، خب اینا باید بشناسم. باید یکتا پرست باشم، باید خدا را عادل بدانم، باید خداوند را حکیم بدانم که از طرف او انسان‌هایی آمدن به عنوان پیغمبران که اینا مفترض الطاعه هستن، اینا نمایندگان خدا، وکلای خدا هستن، باید اینا پاسخ بدن، جوابگو باشن. بعد از پیغمبران امامانی هستن، اینا امینان پروردگار هستن، دست خدا اصلا روی زمین، من با اینا باید بیعت کنم، باید از اینا اطاعت کنم، هم بیعت هم اطاعت هم حرمت اینا رو نگه دارم، و هم باید معتقد به روز قیامت باشم. خدا میفرماید من روز معادی دارم، اونجا باید پاسخگوی اعمالت باشی. این در اصول دین، این از من خواسته، این 5 تا این خیلی درش حرف، اصلا عالم روی این پای اصل داره میچرخه. خب 10 تا هم که فروع دین منه دیگه، نماز، روزه، خمس، زکات، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، تولای، تبرای، من باید خودم رو آماده کنم که این واجبات رو هم انجام بدم. پس خداوند از من واجبات چه طلب میکنه؟ خب حالا اون چرا که در توانم باشه باید بدم، خداوندم که از من اضافی نمیخواد. در شبانه روز 17 رکعت نماز از من میخواد، در طول سال 1 ماه از من روزه خواسته، اونم در صورتی که گفتم مریض نباشی، عذری نداشته باشی. در طول عمر 1 حج از من خواسته، در طول عمر، اونم در صورتی که من مستطیع بشم، رویم باز باشه، مریضم نباشم. خب از من زکات و خمس خواسته، سالی 1 بار اموالت رو بررسی کن، اگه چیزی من روی زندگی اضافه آمد، 1/5 خمسشو در زکاتم 1/2 میدم. خب اینا اگه دقت کنید، پس خمس سالی 1 بار، زکات سالی 1 بار، حج عمر 1 بار، روزه سالی 1 ماه، اما نماز هر روز، هر روز 5 نوبت سال از من خواسته، 5 نوبت از من خواسته. گفته خب حالا اگر مثلا ایستاده نتانستی، نشسته بخون، نشسته نتانستی، خوابیده بخون، خوابیده نتانستی، با چشمش اشاره کن، رو رکوع و سجود تو با چشم و ابرو، اینم نتونستی، خیلی حالت خراب بود، فقط مشاعرت کار میکنه. تو هم میدونی که مشاعر کار میکنه، حواست جمع، تو قلبت نیت کن نماز. خب اینا رو شعر از من خواسته، خدا از من، من باید اینا بدم. سلی رحم از من خواسته، از زن حجاب خواسته، پوشش خواسته. خب از ما مردها و از زنها چشموشی از حرام خواسته. شعر خدا فرموده اینا واجبه، حفظ ناموس واجبه. خب این خدا این واجبات از من میخواد. پیغمبرم از من سنت چی میخواد؟ پیغمبر یه سنتایی داره، اخلاقیاتی داره، آدابی داره، سننی داره، خوراکم، پوشاکم، زندگیم، برخورد با زن و فرزندم، زن با شوهرش، همینطور پدر، فرزند، اقوام، ارهام، خیشان، پیغمبر یه سننی داره. خب من باید به سنت پیغمبرم عمل کنم دیگه. تو زندگی باید الگوی من، اسوه من پیغمبرم باشه، نه افراد نه تفرید. متاسفانه گاهی میبینیم تو همین متشرعین ما گاهی میبینید افراد تفرید میشه. وقتی که افراد تفرید تو زندگی میشه، از اسلام یه چهره خشک، خشن، سختگیری قضایی نشان بدیم، خب مردم بدبین میشن به اسلام، به دین. مردم تحمل قانونای خشک قضایی ندارن. تا اونجایی که حرامی پیش نیاد و واجبی ترک نشه، مردم دسته هستن. مخصوصا برخوردهای خانوادگی من خیلی تاکید میکنم، برادران، عزیزان، سروران، چه زنها فرقی نداره، چون گاهی خشکی و سختگیری و خشونت ازنایی مرداست، گاهی ازنایی زنهاست. از هر نایی باشه درست نیست. اسلام یه چهره خیلی زیبایی داره. به والله العظیم اگر ما توی اخلاقیات، توی سلوک پیغمبر، ائمه، با مردم، با جامعه دقت کنیم، هیچ کس از اسلام رنجیده نمیشه. مگه بی عقل باشه، مگه دیوانه باشه؟ آدم بی عقل و دیوانه هم که اصلا حیف نیست بیا مسلمان بشن. یادم چند سال قبل قسمت های طرف اون فلک رودی تلویزیون جلسه داشتیم، صاحب مجلس بنده خدا مهمان داشت، فرصت نکرد ما رو برسانه، تلفنی آمد و خلاصه از ما اول نشستیم دیدیم بنده خدا با خودش هم سنگه، خیلی آدمه، بعد انکشفه که اخراجی از یکیزی ارگانا بوده، خیانت کرده بود، چه کرده بود، بیرونش کرده بود، بنچه بنده شده بود، بد کرده، توقع داره که تشکراتش کنم لو تقدیرم بهش بدم. بی‌انصافیه داری. خب خلاصه بعد سر سخن باز کرد و تا به اینجا رسید که فکرت مرا باید داغ کن، مرا گم میخوام، مرا زردشتی بشم، من دیگه اسلام نمیخوام. فکر بهش میگم ای خواهش میکنم ننه رو، تو رو خدا، جانم، من جانم بچه میفر. گفتم که شما زودتر برید، هرچه سریعتر برید از اسلام خارج بشید، میخوای یهودی بشید، ما مسیح بشید، میخوای زردشتی بشید، زود برو، تو آبرو مسلمان های میبری. نمانی ها، هرچه سریعتر برو. خلاص این تحجب کرد، توقع نداشت که طلبه اینطوری جواش بده. تو این نازت که ما نمیکشیم که، خواهم ببرم تو توی بهش آنقدم نازت کنم. خلاص ما یه نگه پیاده شدم، گفتم زودتر بری ها، یا باشوش داره سرد میشه. خواه اینطوریه دیگه، اگر کسی میخوا به مسلمانی خودش باقی بمونه، مسلمانی در زمکم طور دین گفتم سهل و آسانه، ولی آدابی هم داره دیگه. مدرسه باید پایبند به این آداب و سنن مسلمانی باشه. بلا از مسلمانی فقط یه اسمی داشته باشه. تو رو خدا آیا این آبروی مسلمان ها رو نمیبره؟ از تشیع یه اسمی داشته باشه، یه آبروی شیعه رو میبره. از طلبگی فقط یک لباس داشته باشه، خیلی آبروی روحانیت میبره. همینطور تمام اقشار باید که پایه بند به اون چه که شعار خدا پیغمبر خواسته باشن دیگه، که با روششون با منششون مردم رو به دین دعوت کنن. مگر ببینید پیغمبر قرآن ائمه مگر نگفتن کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو با غیر زبانتون دعوت کنید. گفتن یعنی چی؟ فرمود با عملتون، با عملتون دعوت کنید. زبان عمل برنده تر، تیزتر، مؤثرتر است از زبان بیان و کلام. قرآن داد میزنه، به همه ما خطاب میکنه، نه تنها و آزو گویندگان. هر مسلمانی که در هر شرایطی است وقتی حرف خوب میزنه اگر خودش عمل نکنه، قرآن بهش میگه لما تقولون لما تفعلون، قرآن بهش میگه اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا مردم را به خوبی ها دعوت میکنید خودتون عمل نمیکنید؟ چرا اونچه که عمل نمیکنید میگید؟ انصاف داشته باشید، مروت داشته باشید. خب این گفتار با عمل اگر هر دو وارد زندگی ما زنها و مردها و همه بشود، گلستان میشه، گلستان میشه. زندان ما خلوت، دادگاه ما خلوت، قش تو معامله، اجاف تو بازار، بد قولی، چکی بی محل، از اینا کم میشه، از بین میرسه. روز به روز زندگیامون با صفاتر، خوبتر، محبت آب یک دیگر بیشتر میشه. قطعاً. پیغمبرم از من سنت چی میخواد؟ باید من تابع سنت پیغمبر باشم دیگه. هی پیغمبر رو نبرم اونور بگذارم، ببرم پیغمبر تو معراج آسمان هفتم، بگم اونها کجا و ما کجا. آقا من که مقامات اونا رو ازت نخواستم، بر آداب و سنن پیغمبر که سخت نیست. اگر سخت بود، اگر تکلیف به ما لای و تاق بود، خدا به ما نمی فرمودن که بلغت کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، به ما نمی فرمود اطیعوا الله و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم. خب پس لابد خدا این توان و این قدرت رو در ما دیده. او خالق ماست دیگه، میدونه چی خلق کرده. آخه او چون میدونه چی خلق کرده، این تکالیف از ما خواسته. هیچ کدام از تکالیف، خدا شاهده که خدا به ما امر کرده، ابدا هیچ کدام فوق طاقت ما نیست، فوق طاقت ما نیست. خب سوم، ولی ایال و بلقوت، زن بچه هم از من قوت میخوام، خود زن بچه از من خرجی میخوام، طبق شونات در حد تمام باید بدم. نه سخت گیری کنم، اگر یه سندار بهشون دادم فوراً دیگه مور از ماست بکشم. یه قرآن کجا خرج کردی؟ بیتون مال که نیست که آجام. این دقت ها و این سخت گیری ها مربوط به حافظان بیتون ماله که بعضی هم میبینی قشنگ متاسفانه اختلاس میکنن میلیاردها، اون وقت جا کنه رهبر دقیقی کیه بگیره. نصیحت، موعظه، پند، اندرز، حرص و طمع اینو وادار میکنه که با آبروی اسلام بازی میکنن، با حیثیت اسلام بازی میکنن. خب اونجا سختگیری لازمه، کاملا لازمه. اونجا وقتی حضرت میرسه به بیت المال همه شنیدید دیگه، چیکار میکنه؟ میفرماید سر قلم ها را تیز کنید، فاصله بین خط را کم کنید، زوائد کلام را بزنید. خیلی عجیبه. فورا شمع بیت المال را خاموش میکنه، شمع شخصی روشن میکنه. اما همین امیر علی علیه السلام شبها از مال شخصی خودش هیچ سختگیری حساب بزن بچهش نمی کنه، گوشتشون به جا، میویشون به جا، نمیدونم لباسشون به جا، اما خودش بگه من نان سرکه میخورم. ماه رمضان نان گوش میداد مردم میخوردن، زن و بچهش، اما خودش میگه من حساب جداست. خب حالا زن و بچه شما چه جرمی کردن که حالا آمدن زنی مذهبی شدن، زنی شیعه شدن، عذیت چون کنی مثلا؟ نه. یا از اون طرف حاج خانما، آخه یعنی چه جرم کردی این مرد بندی خدا که حالا پایبند به شریعت شده، تو هر روز چیزی اضافی ازش میخوایی، بیشتر از حقت میخوایی، بیشتر از نفقت میخوایی. اینم بی انسان، از این طرف از اون طرف. ولی اگر هر دو گروه بگن آقا ما شاره برای ما خط قرمز تنگ کرده، ما بریم شاره از ما چه خواسته؟ پس ببینید برادران عزیزان، خدای نکرده اعمال سلیقه تو زندگیاتون نکنید که بعد اون وقت مشکل درست بشه برای اسلام و برای دین و اصال دیگر. در حد متعارف سعی کنید که اوت زن و بچه بدید، بطه یکم هم بیشتر، یکم هم بیشتر. ما در روایات داریم شما چرا کارگر وقتی میاد با شما کار کنه تهی کنید، وقتی تهی کردید مثلا روزی 30 تومن، حالا آخر روز وقتی میخواستی 30 تومنش بدی بگی این حالا 32 تومن میخوام بدم، این خوشحال میشه، خودشم میگه با نه آقا ما 30 تومن بود، حالا 2 تومنم بزرگواری کرد. یعنی یه تلقی اشکالی نداره، حتی پس در محیط خانه هم همین یه تلقی اونورتر اینا رعایت بشه. پس زن بچه من قد میخوام باش بهشون بدم، اما که زن بچه چشمم چشمی دارن میکنن، دارن زندگی اعیان و اشراف رو به رخ مرد میکشن، به جیب مرد نگاه نمی کنه، به درآمد مرد نگاه نمی کنه، به زندگی دیگران نگاه میکنه. این خیلی زن بدیست، این خیلی زن بدیست که افتوز زندگیه دیگران نمیخوره، منت سر شوهر بگذارن، شوهر اذیت کنن. ولی خدای نکرده اگه خیلی فرد بالاخره کذایی باشه، بی انصاف و بی حیایی هم باشه، فورا مردای دیگران رو برخی مرد میکشه. غلطه دیگه، همش غلطه. و نفس به شهوه، نفسم از من چیزایی میخواد، خب من باید این نفسم رو در حد تمام خواستاشو بدم. شهوت یعنی میله ها، من تا اونجا باید با میل نفسم همگامی و همراهی کنم که چی باشه آقا جان؟ خدا وکیل حرام نباشه، اضافه نباشه، فضولات نباشه، افراط نباشه. خب نفسم یک حق داره، خواب داره، غذا داره، میوه میخواد، لباس میخواد، تفریح میخواد، فرقی نداره این نفس من باشه یا زن و بچه، همه در حد متعارف باید خواسته نفسم رم بدم. هر جا که دیدم نفس داره زیاد روی میکنه، پر روی میکنه، جلوش بیستم، اینجا بهت نمیدم دیگه، این دیگه البته نیست. نفس من از من نگاه حرام میخواد، غضب بیجا میخواد، حسد میخواد، بخل میخواد، گویی زخم زبان میخواد، تغییر دیگران میخواد، اینا رو بهش ندم. و شیطان رو به معصیت، شیطان هم از من معصیت میخواد، گناه میخواد، من باید جوابگوی شیطانم باشم؟ نه، بگم شیطان تو اصلا حق نداری، تازه چه کاری توی مملکت؟ تو چقدر میگردن من داری؟ اصلا چرا داری به من امر میکنی؟ تو اصلا در جایگاهی نیستی که به من امر کنی. تو نه مولای منی، نه برادر منی، در هیچ سنخیتی با هم نداریم. تو یه موجود کافر طاقی یاقی لامذب نمیدونم متمرد از امر پروردگار، یا تو رد جداست، راه تو راه زلالت و گمراهی و سقر و جهنم است، راه این هم راه انبیاست. با شیطان رو باید با قاطعیت جلو شیطان بیستم، جلو شیطان بیستم. و الحافظان به صدق حدیث، صدق العمل، دو فرشته هم که با من هستن اینا صداقت در عمل رو از من میخوان. یعنی کارات هم باید اولا خوب باشه، شرعی باشه، درست باشه، خلاف نباشه، با واقعیت باشه، برای خدا باشه. خب من با سخت بکوشم که بالاخره این دو ملکی که دارن یادداشت میکنن اعمال مرا، خب این هم خلاف یادداشت نمیکنن، حقیقت یادداشت میکنن، باید جوابگوی این هم باشم. یه چیزی بالاخره نگم که اینا یادداشت کنن که فردای قیامت آبرو من بره. و الملک الموت بر رو این جناب عزرائیل هم که جان ما رو میخوان. خب من باید بگم بالاخره کی بیا؟ مگه اون دیگه وقتش تو تدعی نکن، من خودم بدنم کی بیا. تو باید آماده باش، تو همیشه هر آن هر لحظه باید آماده بر مرگ باش. ولی آماده شدن برا مرگ رو خب مردم گاهی بد میفهمن، فکر میکنن آماده شدن برا مرگ اینه که بس دست از کس و کارش رو بکشم و قبلی هم بکردم و صد و کافونم آماده کنم و نمیدونم آقا میخوام بمیرم. نه این نیست، اصلا آماده شدن برا مرگ اینا نیست. خدا شاد کارت هم انجام بده، تجارت تو کن، خرید فروش تو کن، زندگی تو کن، لذت های حلال هم داشته باش و و، اما گناه نکن. وقتی از حضرت سوال میکنن این آماده شدن برا مرگ چیست، حضرت فرمود انجام واجبات. انجام واجبات، ترک محرمات، اکتساب مکارم اخلاقی، دنبال تکمیل اخلاقت باش. در شبان روز یه ساعت رو برای این مسئله بگذار، اگر واجبی ازت فوت کرده انجام بده، قضاش به جا بیار، مراقب باش حرامی انجام، این آمادگی برای مرگ. همه انبیا اینطوری آمده بودن، همه ائمه ما اینطوری آمده بودن. یه ائمه ای که آنقدر آماده برای مرگ بودن، خدا شده مرکبم داشتن، باغم داشتن، خرید و فروشم میکردن، بعضیشون تجارتم میکردن و و و مسائل دیگر هم داشتن. پس آماده شدن برای مرگ اینه. اسرائیل پس ملک الموت میگه من رو چشم این جان عاریت که بافت سپرد دوست، روزی رو خشم ببینم و تسلیم او کنم. ولی قبر رو جسد، خب این قبر هم از من جسد من نمیخواد. قبر میگه بابا زودتا این جسد رو باید به من بده دیگه. بیان چشم هر وقت ازرائیل رو گرفت جسد من مال شما. عجله نکن، حق تقدم اول با ازرائیله. من زنده زنده رو دور کنم سر کنم که یه علمی هم درست بیشت بقیم. نه شما قیلزاد ازرائیل جان من بگیره، بعد هم این با فامیل ما با بستگان ما بازماندگان ما سیا ساعت من قشن قوس میدن که فرم میکنن تره تمیز تبیلتو میدن، هر بلای واسه من بیره بیاره جان. خب جواب این هم بدم، حوال شما ببینید این چه هشت مطلب عجیبی، چه نکات مهمی که تمام مردم عالم باید این مطالب رو بشنوه. دو سه شب قصد داشتم این روایت رو بخونم، موفق نمیشدم. دقت فرمودید، اما برگرد میگه جمله از امام رضا با عرضم تمام. از حضرت رضا سوال کردم بهترین بندگان خدا کیایم؟ سوال کرد. حضرت فرمود بهترین بندگان خدا، این نفرمود کسانی که هزار رکعت نماز بخونن، یه خط قرآن کنن، هر روز برن حرم، نمیدونم، نه، فرمود بهترین بندگان خدا کسانی هستن که ازا احسن و استفشن، اگر کار خوبی کردن خوشحال میشن، اگر کار شرعی مثبت و خوبی انجام داد خوشحال میشن، یه کار بدی کرد توبه کنه. به خدا حضرت فرمود اگر کار خوبه تو رو خوشحال کرد، کار بده تو رو ناراحت کرد، تو آدم خوبی هستی، تو آدم خوبی هستی. منتظر لقاء خدا باش، منتظر رضوان خدا باش، چون از کار بدت ناراحت شدی، کار خوبم خوشحال شدی، خدای شکر من رو موفق شدیم این کار رو مثبت انجام بدیم. و این کار مثبت و خوبی که از دیدگاه دین باشه، نه به سلیقه خودت، نه به رأی خودت، باید ببینی این خوب و بدش مربوط به شارع است، که شارع گفته باشد این کار خوب و کار بده، اینا باید یا به سلیقه خودشون وجدان اخلاقیشون هم مرده، قوه تشخیص خوب و بد رو از دست دادن. قدیمی ها یکی از حرفایی که بزنن یادتون مفت فلان خوب و بد سرش نمیشه، هیچ حالش نمیشه، این یعنی چی؟ یعنی این واقعا اون وجدانش دیگه کور شده، خوب و بد سرش نمیشه، نه هر جایی در یک کار در خوب و بد کار شک کردیم فورا از شارع از بزرگان دین کمک بگیریم این کارم درسته یا نه، کارم شرعی یا نه. خب علامت دیگرشون ازا عدو شکرون، اگه یه نعمتی خدا بهشون داد شاکرن، شاکرن. از ابتلو صبرو، اگر گرفتاری براشون پیش آمد صبر میکنم، گرفتاری زیاده، قدم به قدم زندگی گرفتاری، آجان گرفتاری زیاده، اتفاقا فراوان این گرفتاری های زندگی دنیا، واقعا باید با خدا پناه ببریم که آنقدر فشار روی اعصابمون، روانمون، جسممون، قلبمون نیاد، یه مقدار قانه باشیم به قضا و قدر، راضی باشیم به قضا و قدر. اون چه خدا خواست همون میشود، اون چه دلم خواست نمون میشود. من یه شعری رو بارا برای رفقا خوندم، گفتم بی سبب خود رو مرن جان از غذا نتون گریخت، نوش جان باید کنی حق در پیال شو در پیال اون چه ریخت، بی سبب خود را مرن جان از غذا نتون گریخت، نوش جان باید کنی حق در پیاله هر سر. خب حالا شاره گاهی جام زهر میریزه، خدا رحمت کنه ما، نگاهی جام زهر میریزه شاره چیست، ولی اول تلاش کردیم جام زهر نیاد، ما باید اول تلاش کنیم که کار به اینجا نکشه. حالا اگر آماده کشی یه اتفاقات تو زندگی میفته که هیچ کدام ما میل نداریم، دست ما هم نبوده دیگه، شاید پشت پرده یه مسئله هست که ما نمیفهمیم، ما درک نداریم، ما ظاهر میبینیم. پس ازا اوتو شکر رو، اگر چیزی خدا بهشون داد شاکرن، اگر بلایی آمد صبر رو. صلوات خود بفرمایید.
لا
اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند، اغنیا